بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این مسئله‌ای که دیروز یه مقدار مورد بحث واقع شد، اولا خود مرحوم آقای خویی قدس سره در مصباح الاصول ایشون هم به این مطلب تصریح دارن که ما در اینجایی که قبلا می دانیم یک حدثی یا در ضمن اصغر یا اکبر واقع شده و الان وضوع گرفته شخص، ولو استصحاب کلی یا استصحاب فرد مردد، اگر هیچ کدامی که از این استصحاب ها جریان نداشته باشه، اما به مقتضای علم اجمالی این شخص باید غسل بکنه، به مقتضای علم اجمالی این شخص حق توقف در مسجد الحرام یا سایر مساجد رو نداره. این رو ایشون هم تصریح کردن. اما خود مرحوم سید، چون حالا دیروز بعضی از آقایون گفتن فتاوا بر خلاف این هست، مرحوم سید در غربه در کتاب الطهاره در بحث مستحبات غسل جنابت اونجا مسئله رو عنوان کرده و در اونجا فرمایششون این است که می فرماید اذا اغتسل بعد الجنابه بالانزال، مسئله سوم، ثم خرج منه رطوبه مشتبهه بین البول والمنی فما عدم الاستبراء قبل القسل بالبول يحكم عليها بانها مني فيجب القسل، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالحرثات بعده يحكم بانه بول فيوجب الوضوء، ومع عدم الامرين که شاهد ما در این عدم الامرینه، اگر استبراء نکرده باشه لا بالبول و لا بالخرطات، این رطوبت مشتبهه بین البول و المنی باشه، سید می فرماید یجب الاحتیاط بالجمع بین الغسل و الوضوء. اینجا احتیاط واجب جمع باید بکنه بین الغسل و الوضوء. البته حواشی در این مسئله فراوان هست و بعضی از حواشی تصریح میکنن که خب این مقتضای علم اجمالیه و قاعدش هم همینه. این مسئله روشن عرض کردم، عبارت خود کفایم ظهور در همین، یعنی تصریح در همین معنا داره. اون وقت این در جایی که کسی اول جنوب شده باشه از راه انزال، بعد در خود حواشی هم تصریح میکنن اگر یه رطوبت مشتبهی باشه بدوی، مشتبهتون بین البول و منی، اینجا احتیاط این است که جمع بشه بین الوضوء و الغسل. پس هم فتاوا این هم عبارات اصولیین قشنگ دلالت بر همین مطلبی داره که ما دیروز عرض کردیم. بله، عرض بکنم که ببینید در اونو ما نظرمون همینه که اگر کسی علم اجمالی داره به اینکه یکی از این دوتا نجسه، خب اینجا وجوب اجتناب میاد. اگر علم تفصیلی پیدا کرد یه ظرف معین پاک شده که همه قائل به انحلال هست، یک. اگر علم اجمالی پیدا کرد یکی از این دوتا تطهیر شده، باز اختلافیه مسئله. ما از عبارت مرحوم آزیا در نهایت الافکار استفاده کردیم، ایشون قائل به انحلاله، خود ما هم قائل به انحلالیم. اما مرحوم شهید سعد تصریح میکنه که اینجا انحلالی در کار نیست. خب حالا این در این طرف قضیه است. منتها ببین اینجا بحث تکلیفه، یعنی بحث لزوم انفصاله. ما یا میدونیم غسل بر ما واجبه یا وضو. خب حالا این شخص آمده وضو رو گرفته، بعد از اینکه وضو رو گرفته، این غیر از این است که بگیم علم اجمالی پیدا میکنه یکی از این دوتا یقینا مثلا پاک شده. نه، این به مقتضا اگر فرض کنیم قبل از اینکه وضو بگیره، قبل از اینکه وضو بگیره اگر علم اجمالی داره، یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر. خب شما میفرمایید چی؟ فرمایید احتیاط این هر دو رو بیاره. حالا اگر آمد نماز ظهر رو آورد، بگید علم اجمالی انحلال پیدا میکنه. اینجا آوردن وضو غیر از این است که علم اجمالی به یک طرف پیدا کنه. آوردن وضو نمیدونه اصلا برایش باز وضو واجب بوده یا نه. در اون مثال ها یا علم تفصیلی پیدا می کند این ظرف معینا نجسه، یا علم اجمالی معینا پاک شده، یا علم اجمالی به تطهیر احد ما پیدا می کنه. این ارتباطی به این بحث اصلا نداره. بلا اینکه شما می فرمایید پس همه جا در نماز، همین مثالی که عرض کردم در نماز جمعه و نماز ظهر، شما علم اجمالی دارید در روز جمعه یکی از این دوتا واجبه. خب حالا نماز ظهرتون رو خوندید، اینجا اصلا توقف این میشه که علم اجمالی منحل شد؟ نه، بله. حالا در همینجا اگر شما علم اجمالی پیدا کردید که شارع یکی از اینا رو برداشت الان بعد از علم اجمالی اول، یا علم تفصیلی پیدا کردید که نماز ظهر قطعا واجب نیست، اون علم اجمالی منحل میشه. اما با امتثال احد الطرفین هیچ کس نمیاد بگه در اینجا علم اجمالی منحل میشه. خب اینم در این مسئله که حالا دیروز مقدار با آقایون بحث شد، من مسئله رو در همین عرضه خب هم دیده بوده، امید دیشب دیدم، بعد جناب آقای آزادمنش هم زحمت کشیدن این رو آوردن در آمان مسئله رو، هم با حواشی که داره و آقایون ببینن این مسئله رو حتما با حواشیش ببینید در اینجا. خب بحث ما در استصحاب کلی قسم ثانیه. باز یه اشارت رو ما این بکنم، ما در استصحاب کلی قسم اول گفتیم برخی اشکال کردن که اینجا این استصحاب لغوه، چون اثر فرد با اثر کلی یکیه، لذا این استصحاب لغوه. از کسانی که اشکال کرده به استصحاب کلی در قسم اول، باز مرحوم ایروانیه در الاصول فی علم الاصول جلد دوم صفحه 384، و ایشون اصلا یک اشکالی داره مرحوم ایروانی که اصلا میگه به طور کلی معنایی برای جریان استصحاب در کلی وجود نداره. آقایون مثل شیخ، آخوند، دیگران میگن آقا ارکان استصحاب در استصحاب کلی وجود داره، ما یقین سابق میخواییم و شک لاحق، این وجود داره. ایشون آمده یه اشکالی کرده از نظر این که الا تنقض الیقین بالشک، فقط افراد یقین و مصادیق یقین که در عالم خارج محققن این رو شامل میشه و نتیجه میگیره که پس شامل کلی نمیشه. و بعد میگه این اشکال ما اختصاص به این قسم اول نداره، اصلا ادله استصحاب شامل کلی به ما و کلی نمیشه. حالا این رو مراجعه کنید، دیگه من توضیح ندم، آدرسش رو هم عرض کردم برای شما. ذمه امر اعتباری بله. بله.
در ذمه افراد در خارج وجود داره.
بله. مشهور قائلن الحق ان الکلیه طبیعی موجود به وجود افراده. یعنی اون اختلافی که بین مشهور و بین رجل همدانی وجود داره. مشهور میگن هر فردی یک کلیه طبیعی تام در او وجود داره و به تعداد افراد ما در عالم خارج کلی طبیعی داریم در مقابل اون نظریه رجل همدانی. حالا شما همدانی شدی؟
نه.
نه نمیگه کلی در خارج نیست، نه این رو نمیگه، بگه ادله استصحاب شاملش نمیشه. میخوای بخونیم عبارتشون رو؟ نه نه نه، من اینو دیگه حالی به خودتون دادم برای این که دلیل عبارت من عبارتم خیلی واضح و روشنه، نیازی به توضیح هم نداره، این رو خودتون مراجعه کنید، فقط خواستم حالا اشاره به این کرده باشه. خب بحث ما در رسید به استصحاب کلی قسم ثانی. عرض کردیم در استصحاب کلی قسم ثانی دو تا اشکال وجود داره. دیروز یک اشکالش رو گفتیم و جوابش رو هم بیان کردیم. اما اشکال دوم که اشکال مهمتره این است که میگوین استصحاب کلی قسم ثانی محکوم یک اصل دیگری است و با وجود اون اصل مجالی برای استصحاب کلی قسم ثانی نیست. دقت بفرمایید، در اشکال اول اشکال این بود که اصلا شک وجود ندارد در استصحاب کلی قسم ثانی، ما شک نداریم، و رکن دوم استصحاب مختله که ما آمدیم جواب دادیم. اما در این اشکال دوم میگن قبول داریم ارکان استصحاب وجود دارد، اما این محکوم به یک استصحاب و یک اصل دیگریه. به چه بیان؟ بیانش این است که در اینجا که ما نمیدونیم اون کلی در ضمن فرد قصیر محقق شده تا در زمان دوم یقینا مرتفع شده باشه، یا در ضمن فرد طویل محقق شده تا در زمان دوم باقی باشه. الان که رسیدیم به زمان دوم، فرد قصیر یقینا مرتفع شده، نسبت به فرد طویل شک می کنیم، اصل عدم حدوث فرد طویله. ما وقتی میگیم اصالت و عدم حدوث الفرد طویل را جاری می کنیم، خب کلی در ضمن فرد قصیر، فرد قصیر یقینا مرتفع شده، در ضمن فرد طویل اگر بخواد باشه شک میکنیم فرد طویل از اول حادث شده یا نشده، اصل عدم حدوث فرد طویله. وقتی این اصل رو جاری کردیم نتیجه این است که دیگه کلی موجود در ضمن فرد طویل نشده، پس دیگه ما مجالی نیست برای این که بیایم در اینجا در کلی استصحاب را جاری بکنیم. شک در عبارت روشنترش اینه، دقت بفرمایید، شک در بقای کلی مسبب از شک در حدوث فرد طبیعی. وقتی ما میگیم اصل عدم حدوث فرد طبیعی، معناش این است که دیگه پس کلی در ضمن فرد طبیعی حادث نشده تا بخواد باقی باشه، پس دیگه در اینجا استصحاب کلی جریان نداره. این اشکال دوم که عرض کردم در میان این دو اشکال در استصحاب کلی قسم ثانی، این دومی خیلی مهمه. مرحوم آخوند از این اشکال دوم در کفایه سه جواب دادن و یک جواب چهارمی رو هم مرحوم نایینی دادن. حالا اول ما جوابهای آخوند رو بررسی کنیم. اولین جواب، مرحوم آخوند جوابی میدن که مرحوم شیخ هم در کتاب رسائل این جواب رو دادن و خلاصه این جواب این است که شک در بقاء کلی مسبب از شک در حدوث فرد طبیعی نیست. تا شما بیایید بگید ما اصالت و عدم حدوث الفرد طویل را جاری میکنیم، اصلا شما سبب و مسبب رو، یعنی سبب رو در اینجا اشتباه کردید. خلاصه این جواب این است که اونچرا که سبب قرار دادید این سبب نیست. میگیم آقا پس سبب چیه؟ مرحوم آخوند میفرماید شک در بقای کلی سببش این نیست که آیا فرد طویل از اول حادث شد یا نه، بلکه سببش این است که حادث از اول چی بوده. یعنی چون ما نمیدونیم حادث آیا فرد طویل است یا فرد صغیر قصیر، این سبب شده در این که ما در بقاء کلی شک بکنیم. سبب اینه. باز تکرار میکنم، اگر ما بگیم آقا سبب شک در خصوص حدوث فرد طویله، از اون میپرسن آقا چرا شما شک در بقاء کلی دارید؟ میگم برای این که نمیدونم از اول این کلی در ذهن این فرد طویل حادث شد یا نه. اون وقت میفرمان اگر این باشه اشکال وارده. اینجا بحث سببی و مسببی میشه و با امکان جریان اصل در سبب نوبت به اصل در مسبب نمیرسه. اما سبب این نیست. سبب حدوث شک در حدوث فرد طویل نیست، سبب شک در حادثه. یعنی نمیدونیم اون حادثی که از اول محقق شد آیا قصیر بوده یا طویل. خب بفرمایید آقا این چه فرقی کرد با اون؟ فرقش اینه اگر ما شک را حدوث فرد طویل قرار دادیم، اینجا یه اصلی داریم به نام اصالت و عدم حدوث الفرد طویل. بگیم آقای فرد طویل در زمان اول شک میکنیم حادث شد یا حادث نشد، از عدم حدوث این فرد طویله. شک میکنیم حدث اکبر از اول حادث شد یا نه، از عدم حدوث حدث اکبره. یه همچین اصلی داریم ما. اما اگر گفتیم آقا شک در این است که الحادث و ایل فردین، خوب اینو دقت کنید، شک در این است که حادث رو نمیدونیم چیه. هل الحادث هو الفرد الطویل یا فرد قصیره؟ بگیم اینجا دیگه اصلی ما نداریم. شما اینجا میتونید بگید اصل عدم حدوث فرض طویله؟ نه، میگیم یه حادثی واقع شده در زمان اول، نمیدونیم این حادث، این موجود در ضمن فرض طویل بوده یا در ضمن فرض قصیر بوده. لذا آخون میفرماید مسئله این چنینه. اون وقت ببینید اینجا دو تا مطلب رو عرض بکنیم. یه مطلب مرحوم آقای خویی قدس سره اینجا که میرسن میفرماید این دومی اصلی ندارد الا اصل عدم ازلی. به نظر من یک اشتباهی شده از ایشون. ما اصل عدم ازلی نداریم اینجا، برای اینکه اینجا یقین داریم یه حادثی واقع شده. ما میدونیم در زمان اول یه حادثی بوده، اما نمیدونیم در ضمن این فرد بوده یا اون فرد. اینجا جایی برای اصل عدم ازلی نیست. ایشون اینجا وارد میشه که بله اینجا اصل عدم ازلی داریم، بعد اشاره میکنن به مبنای خودشون که اصل عدم ازلی رو عرض میکنن، میفرمان بنه اینا بله، میفرمان هازل جواب، یعنی این جوابی که مرحوم آخون داده، ایشون هم توضیح داده، توضیحش همین بود که من عرض کردم که شک در بقای کلی مسبب از شک در حدوث فرد طویل نیست و مسبب از این است که حادث چیه. میفرمان هازل جواب مبنیون علا عدم جریان العصف فی العدم العزلی، اما اذا قلنا به جریانه کما هو السهیم فلا مانع من جریان اصالت عدم کون الحادث طویلا، اما اگر قائل به جریان استصحاب عدم ازلی شدیم اصل عدم کون الحادث طویلا رو جاری میکنیم. و لذا بنینا فی الفقه علی عدم جریان استصحاب الکلی للاصل السببی الحاکم علیه. میفرمان استصحاب کلی جاری نیست، اون اصل سببی یعنی همین استصحاب عدم ازلی برای استصحاب کلی جاریه. یعنی ایشون میفرمان در تمام مواردی که شما استصحاب کلی حکمی رو بخواید جاری بکنید یک استصحاب عدم ازلی بر او حاکمه. و یه مثالی هم اینجا ذکر میکنن که خودتون اون مثال رو به مصباح الاصول جلد سوم صفحه 105 مراجعه کنید. ما اشکالمون به ایشون این است که اینجا اصلا شما چرا وارد استصحاب عدم ازلی شدید؟ ما میگیم در اینجا وقتی شکمون در این است که میدونیم یه حادثی واقع شده در زمان گذشته، اما نمیدونیم حادث در ضمن فرد قصیر یا طویل، اصلی که معین کند یکی از این دوتا رو ما نداریم. لا اصل فی البین، لا اصل فی المقام، اصلی وجود نداره اینجا. خب چی؟ حالا میگن الان قصیر رو شک نداری واقع شده دیگه، میگن الان قصیر زمانش گذشته، یقینا میدونیم قصیر محقق شده، نسبت به شکی وجود نداره. البته این رو مرحوم نائینی در جواب چهارمی که میاد میده همین تعارض الاصلی رو مطرح میکنه، تو ذهن شریفتون باشه موضوعا توضیح میده. خب عرض میکنم که این یه مطلب. مطلب دوم مطلبی است که مرحوم محقق اصفهانی در همین جا در حاشیه کفایه داره، در همون جلد پنجم صفحه 143 شاید یا 144 حالا صفحه یادداشت نکردم دقیقاً. میفرماید این جواب اول مرحوم آخون عبارت است که نظیر عبارت است که مرحوم شیخ در رسائل داره. عبارت شیخ چیه؟ میفرماد ان، من عبارت شیخ رو دیگه از روی عبارت اصفهانی دارم نقل میکنم، باز مراجعه کنید خودتون. ان ارتفاع القدر المشترک من آثار کون الحادث ذالکن فرد المقتوع الارتفاع، ذالک الفرد المقتوع الارتفاع. شیخ میفرماید از بین رفتن کلی در صورتی است که اون حادث یقینا این فرد مقتوع الارتفاع باشه، لا من آثار عدم حدوث الامر الاخر، نه از آثار این که فرد طویل حادث نشده باشه. این عبارت شیخ داره. بعد مرحوم اصفهانی میفرماید که مراد از شیخ همین است که ما الان توضیح دادیم با همین بیان. حالا این بیان رو من دیگه جزئیات کلام مرحوم اصفهانی در اینجا ذکر نکردم، اصلا ایشون یک برهانی میاره، برهان میاره که چرا شک در حدوث فرد طویل نمیتواند سبب باشد برای شک در بقای کلی. برهان اقامه میکنه. بله بله تامه. میخواید حالا اشاره میکنم به عبارت ایشون. عبارت اصفهانی رو خوب دقت کنید، من میخونم عبارت اصفهانی رو. میفرماید در جواب این اشکال، کدوم اشکال؟ اشکال که آقا شک در کلی ناشی از شک در حدوث فرد طویله. میفرماید ان مفروض الکلام بنا ان علا هذا التوهم، توهم این معنای اشکال، الفراق ان اصل وجود الکلی. میفرماید مفروض کلام این است که یک کلی موجود اول و ان مورد شک هو الوجود و بعد الوجود. مورد شک این است که این کلی که آیا موجوده بعد الوجود موجوده یا نه. اگر کلی که اول موجود بوده بعد الوجود موجود باشه و هو منشأ و انتزاع البقا، و اگر کلی که اول موجود بوده معدوم باشه، معناش هست که ما ارتفاع رو در اینجا انتزاع کنیم. اساس استدلال برهان اینه و من المعلوم ان الشک فی الوجود بعد الوجود یا العدم بعد الوجود لا یعقل ان یکون مسببا ان الشک فی حدوث الفرد الطویل و عدمه. می فرماید شما اگر شک دارید در وجود کلی بعد الوجود یا عدم کلی بعد الوجود، این نمیتونه مسبب از شک در حدوث فرد طویل باشه. چرا؟ لأنه مناف للقطع به وجوده من اول الان. برای اینکه شک در حدوث فرد طویل با وجود کلی از اول سازگاری نداره. شما وقتی میگید از عدم حدوث فرد طویله، این معناش اینه که کلی از اول موجود نشده، در حالی که مفروض کلام اینه وقتی ما شک در بقا داریم یعنی کلی موجود آیا واقعیه یا مرتفع شده. لأنه مناف للقطع به وجوده من اول الامر ولا یجامع احتمال عدمه من اول الامر. این شک در حدوث با احتمال عدم کلی از اول سازگاری نداره. بل یستحیل ان یکون عدم الکلی بعد وجوده مستندا الی عدم الفرد الطویل من الاول. می فرماید اینو خوب با دقت کنید، اگر شما اینجا با ذهن شریفتون تمرکز نداشته باز اینو دقت کنید مطلب براتون روشن میشه. این فرمان محاله، محال است که کلی که اول موجود بوده الان بخواییم بگیم معدونه، الان بخواییم بگیم مرتفعه، این عدم بعد الوجود مستند باشد به عدم فرد طویل از اول، این محاله. مناقشه کنید، اگه مرد مناقشه کنید مناقشه کنید. آقا الان نه بحث قصیر رو نکنید شما. مستشکل میگه شک که در بقاء کلی مسبب است از این که آیا فرد طویل حادث شده یا نه. اصلا دیگه بحث فرد قصیر رو نیارید اینجا، برای اینکه ادعای او اینه. ببینید ما که خودمون در جواب، یعنی شیخ و آخون فرمودن شک که در بقاء کلی مسبب از است که نمیدونیم حادث من اول لم چی بوده، این درست. وقتی بگیم حادث نمیدونیم چی بوده، بگیم حادث هم که اصلی نداره. اما مستشکل و متوهم میگه شک که در بقاء کلی، بیا الان جه فرد قطعی تمام شد، حالا شما شک داری در بقاء کلی، این مسبب از این است که آیا فرد طویل از اول حادث شده یا نشده. اصفهانی میگه این محاله که این سبب او باشه، ولی که مفروض کلام در اینجا که میگیم شک داریم در بقاء کلی، یعنی کلی موجوده. اگر بخوایم بگیم باقیه میشه وجود بعد از وجود، اگر بخوایم بگیم منتفیه میشه عدم بعد از وجود، اما در هر دو باید در اول زمان موجود باشه. و اگر این بخواد مسبب از شک در حدوث فرد طویل باشه، معناش اینه که از اول موجود نبوده. یعنی این برهان برمیگرده مثلا خلف فصل. چه مانعی بوده؟ چه مانعی بوده؟
این شک وجودی بوده.
نه.
بعد از تعدیل برطرف شده. حالا این در تعدیل ما من عنوان خود.
حالا آقای لطیفی اجازه بفرمایید من این مطلب رو تمام بکنم. ببینی مرحوم اصفهانی بعد می‌فرمایند که مراد شیخ اینه. مراد شیخ این است که شک در بقاء کلی مسبب از شک در حدوث فرد طویل نیست و مسبب از این است که حادث چیه؟ میگیم نمیدونیم حادث در زمان خودش قصیر بوده یا طویل. و اصلی که میگه ولا اصل یعین الحادث، همه حرفا اینجاست، ولا اصل یعین الحادث حتی یرتفع شک به سببه، ما اصلی نداریم در اینجا. اون وقت میفرماید مرحوم سیه یه معنای دیگری رو از عبارت شیخ فهمیده. میفرماید مرحوم سیه یه تفسیر دیگری بر عبارت شیخ کرده. میفرماید اون تفسیر تفسیر درستی نیست. حالا شما امشب عبارت شیخ رو در رسائل ببینید، ما کلام از دنباله کلام اصفهانی رو فردا انشاءالله بیان میکنیم. و صلی الله علیه و آله.